بسم الله. الحمد لله العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرض يك، فلو لبس المتعدد، می فرمایند کفاره هست، کفاره متعدده هست. در فرضی که در دو مرتبه باشد، 8 و 10، من غیر فرق که 2 قمیص باشد یا قمیص و قبا باشد، جمیع این فروض تعدد کفاره هست. دلیل بر این حکم، اولا اطلاق حدیث 9، حدیث 1 از باب 9 است که صحیحه محمد ابن مسلم باشد، و ثانیاً تعدد اسباب احتیاج به تعدد مسببات دارد، تداخل علا خلاف الاصل است. فرض 2، دو قمیص یا قمیص و عبا، هر 2 در ساعت 8 است. می فرمایند علل احوت کفاره دارد. دلیل بر کفاره اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم و قاعده هر سببی یک مسببی می خواهد، تنزل از فتوا به احتیاط، برای اینکه در این فرض مخالف دارد، زیاد هم دارد، ولیکن ما افاده او تمام است. فرق با فرض اول این است که از هر و ظاهر است. در تعدد مرتبه حکم از هر است، در اینجا ظاهر است. فرض 3 که جواز تکلیفی و کفاره هست، دلیل بر جواز تکلیفی حدیث اضطرار است، دلیل بر وضع که کفاره هست صحیحه محمد ابن مسلم است. فرض 4 که با تخلل تکفیر است. اولا اکثر محققین بلکه ادعای اتفاق شده است که تعدد است، و ثانیاً اطلاق فی الجمله صحیحه محمد ابن مسلم است و قاعده تعدد السبب یقتضی تعدد المسبب در اینجا حاکم است. فعلیه کفاره برای ساعت هشت کفایت از کفاره در ساعت نه نمی کند، برای اینکه دلیل ندارد. کفاره از قبا کفایت از کفاره قمیص نمی کند، برای اینکه دلیل ندارد. مختزای قواعد تعدد اسباب اختزای تعدد مسببات دارد، یا به قول جواهر تغایر بین قمیص و قبا اختزای تعدد کفاره را دارد. فرع پنج، لبس عبا و قمیص دفعتن واحده هست. ایزن سیدنا الاستاد تعدد کفاره میگوید، با این فرق که تنزل از فتوا به احتیاط فقط به خاطر این است که احد المصادیق از هر من الاخر است. فعلیه تعدد در این فرض هم به قاعده هست و هم به اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم است. بر این اساس این مطلب رو توجه کنید. اولا هیچ یک از این اقوال اجماعی درست درمانی ندارد. مسئله ای که ذات اقوال خمسه او سته هست چه اجماعی میتوان ادعا کرد؟ جماعتی فرق بین او دفعه و دفعات، جماعتی بین مجلس و جلسات، جماعتی بین تعدد صنفی تعدد نوعی. با این اقوالی که در مسئله هست، هم اندنا هست هم اندالعام هست، چگونه میتوانید شما ادعای اتفاق بکنید؟ فعلیه هر یک از این اقوال که دلیل داشته باشد دنبال دلیل باید باشه. مال هر چی گفتن گفتن. ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه متخذ از جواهر است، کما اینکه فرمایش مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک متخذ از جواهر است. حالا من هر دو عبارت را میخوانم برای اینکه ولو شما به خاطر علم زیادتون اشکال نکردین، اما ما ذکرنا اشکال داشت. یعنی مهم اطلاق صحیح است که دارد یا ندارد. همه فقها این صحیح را دیدن، غیر جواهر کسی ادعای اطلاق نکرده. حالا من هم عبارت مرحوم آقای خونساری را آدرس میدم، خودتون ملاحظه کنید، هم عبارت جواهر را که انصافاً به اوج خود فقاهت را رسانده در این عبارت. مرحوم آقای خونساری در جلد دوی جامع المدارک صفحه 626 و من هذا صحیح ظهر حکم عمدتون فی مکان واحد، چهار تا پیراهن را دفعتم پوشیده. میبینید رفته به سراغ حرف جواهر رو داره فرمایش جواهر را انتخاب میکند. جواهر صفحه 436، خیلی دقت کنید. فقاهت گفت یا ای اون شعر بین که تیهات انیت زمان به مثلهیه، جلد 22، همه این مطالب را گفته، اقوال را گفته، مدارکش را گفته. حالا عبارت را دقت کنید. به دنبال نقل صحیحه محمد ابن مسلم می‌فرماید ولا محیص عن العمل بهی بعد ان کان واجدا لشرائط الحجیت. میگه روایت که مشکلی ندارد، هم حداقل این است که جماعتی بهش عمل کردن، هم سندم که معتبر است و صحیح هست. اگر صحیح هست میگه چرا ما به این صحیح عمل نکنیم؟ و هوه برداشتش و هوه یعم لفظها دفعتن و دفعات، در دفعات اکثر قبول کردن. اشکانی که هست در دفعه هست که صاحب جواهر از عبارات بعدی ببینید مشکله دفع را چگونه حل کرده. و هوه یعم لفظها دفعتن و دفعات، بل قد یم نکرن لفظها دفعتن واحده لفظن واحده. اینا میگن فقاهت. میگه فقط در یک ثانیه دو تا پیرهن پوشیده. دو تا پوشیده یا یکی پوشیده؟ اگه دو تا چرا دو لفظ نباشد، یک لفظ باشد؟ از کجا میگی یک لفظ؟ نگه شما خودت میگی دو قمیص پوشیده. اگر دو قمیص پوشیده همونطوری که تعدد زمان موجب تعدد است، تعدد ملبوس هم موجب تعدد است. این که اصرار دارن این بزرگواران به این که دفعه واحده تعدد سبب نیست، چرا میگه نباشه؟ لازم نیست تعدد را به ملاحظه لمس حساب کنید. لمس افروز واحد باشد، اما به ملاحظه تعدد، تعدد لمس. هر لمسی میفرمان یک کفاره دارد. پس این که میگوین دفعتم واحده تعدد نیست، دفعتم واحده هم تعدد است. فی مجلس واحده میگوین تعدد نیست، چرا تعدد نباشد؟ به اعتبار لفظ تعدد میشود. تعدد تارت هم به اعتبار زمان و اخرى به اعتبارات دیگری است، از قبیل ملموس و امثال ذلک. پس اولا میگوید مهم، اونجایی که مهمه که همه اشکال کردن، جواهر میگه نه این اشکالی ندار. دفعتن واحده دو قمیص باشد یا قمیص و عبا باشد دو تاست. چرا دو تاست؟ برای اینکه به اعتبار ملبوس دو تا میشود. بل قد یم نکون لفظ ها دفعتن واحده لفظن واحد ولو سلم. این دیگه فکر جواهر میخواد، هر کس نمیتوانه اینجور جرأت کنه. ولو سلم فقط یمن ان سبب الکفاره النفس که یعتبر اتحاده و تعدده. میگه این حرفا چی میگه؟ کی گفت اصلا منات لبسی که شما دعوا میکنید که یک لبسی یا دو لبسی؟ شما اول اثبات بکنید که منات لبسه، بعد بگویید لبس اگه دو کفاره دو لبس میخواد. اصلا دلیلی ندارید بر اینکه منات لبس باشد. اینجاست که استدلال میکنه به صحیحه زراره به اینکه منات ملبوس است. شما تعدد میخواهید اما تعدد ملبوس میخواهید. ملبوس ساعت 8 غیر از ملبوس ساعت 9 است. قبا غیر از قمیص است. ولی اصول فقط یمن ان سبب الکفاره اللبس که یعتبر اتحاده و تعدده لما سمعته من صحیح زراره. جامع المدارک هم اطلاق را فقط گرفته، جلد دو صفحه 626. هذا تمام الکلام در ترک شش که نتیجه ما ذکرنا در این ترک شش مقدمتون بود که فیها مطالبون تقدم الکلام. تقریبا 12 مسئله هم در ضمن مسائل بیان شد. در مسئله 16 2 مسئله بیان شد. در مسئله 17 3 مسئله بیان شد. در مسئله 18 4 مسئله بیان شد. در مسئله 19 2 فر بیان شد. مجموع اینها چند شد؟ باید در حدود 12 فر باشد. ترک 7 از محرمات احرام اکتحال است که توضیح اون انشاءالله تعالی بعد از عاشورا خواهد آمد. در روایتی است در اصول کافی جلد 1 صفحه 41 باب بذل العلم حدیث 1. در این حدیث امام صادق علیه السلام می فرماید قرأت فی کتاب علی به این که خداوند متعال قبل از اون که از جهال و نادانها تعهد پرسش گرفته باشد روایات هم زیاد دارد به اینکه خداوند متعال از همه مردم تعهد گرفته است که اون چه را نمیدانن سوال بکنن. در دو صفحه قبل از این صفحه این روایات بعضیاش بود، از هر انسانی خداوند تعهد گرفته است اون چرا که نمیداند بپرسد، مخصوصا مسائلی که مربوط به دین است. امام صادق علیه السلام میفرماید در اینجا موجود است که قبل از تعهد از جوهال خداوند متعال از علما تعهد گرفته است. از علما در اون عالم تعهد گرفته که هر کسی از شما سوال کرد حکم را براش بیان کنید، ارشادش کنید، هدایتش کنید. تعهد از علما به این که احکام را به مردم برسانید قبل از تعهد از جهال به این که از علما سوال کنید، این مکتب است که مرحوم قزوینی تربیت می کند، این مکتب است که مرحوم میرزای قمی تربیت می کند، این مکتب است که مرحوم بحرالعلوم تربیت می کند. این اعتقاد است که اسلام را تا به حال نگه داشته است، شیعه را تا به حال زنده نگه داشته است. مرحوم میرزای قمی شرحالش را همه نوشتند، در جامع الشتات هم هست، هر کسی خواست اونجا مراجعه کنه در مقدمه. مرحوم میرزای قمی از نظر استاد بهترین استادا رو داشته است، مثل وحید بهبهانی، مثل آقا حسین خونساری صاحب روضات الجنات. از نظر شاگرد هم می توانید بگویید بهترین شاگردان را داشته است، مثل مرحوم آصف عبدالله شبر صاحب تفسیر، مثل مرحوم شیخ اسدالله تستری صاحب مقابیس، مثل مرحوم آقای جواد صاحب مفتاح الکرامه. اینها از شاگردای مرحوم میرزای قمی بوده است. از نظر کتاب هم کتابهای خوبی نوشته است. غنایم مرحوم میرزا را نگاه کنید، جامع الشتات مرحوم میرزا یک دور فقه سوال جوابی است که همه بزرگان احتیاج به این مراجعه دارند. از نظر فقاهتی قوانین را ملاحظه کنیم، قوانین در حدود 200 سال از کتابای رسمی بود که در حوزه ها میخواندن، ماها هم خوندیم. من بلکه چند دور قوانین را در نجف اشرف تدریس کرده، شد تا 30-35 سال قبل قوانین درس رسمی بود. قرض این است که از نظر فقاهت به قوانین مراجعه کنید، به جامع ستا مراجعه کنید. از نظر سیاست شاید بگویید که گفته بشود که مرحوم میرزا در بد زمانی واقع شده بود، زمانی بود که قفقازی ها روسا حمله به ایران کرده بودند، حکومت وقتم مطلوب مرحوم میرزا نبود، به اصطلاح شما طلبه ها دوران هم بین محضورین بود، حکومت را نمی تواند تأیید بکند برای اینکه مشکلی دارد، همه حکومت های طاغوتی مشکلی دارد، هر کسی یه ذره عقل داشت باشد حساب شده باید جلو برود. از اون طرف مملکت شیعه مورد حمله قرار گرفته، چه کار باید بکند؟ با بهترین وجه مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه از مشکل خارج شد، یعنی وارد صحنه شد و به حمدالله خوبم نتیجه گرفت. میرزای قمی با این خصوصیات که شرح همش هم برای شما لازم نبود، برای اینکه خودتون اقلا قوانین را دیده این دیگه، در این تاریخ این گونه نوشته است: مرحوم میرزا با اون علاقه که مرحوم بهبهانی بهش داد، مفصل شرحش، با اینکه مورد علاقه اون استاد دیگرش بود که داماد اون استادش شد، اون هم علاقش به میرزا مفرط بود، در این نقل این گونه داره: مرحوم میرزا بعد از تمام تحصیلاتش در اصفهان و کربلا و نجف و اینجاها، از کربلا یا نجف حرکت میکنه، میاد به ایران، میرود به اون دهی که به دنیا آمده. حالا به دنیا آمدنش در اون ده هم مثل اینه که بچه های ما اگه یه وقت بریم کربلا زیارت، در کربلا به دنیا بیان، این هم کربلایی هم مشهدیه. لذا میرزا، مرحوم میرزا هم گیلانی است هم جاپلقی است، هر کدام به یک حساب. مرحوم میرزا در این ده که به نام در باغ است، که این در باغ از روستاهای جاپلق است، که جاپلق از توابع بروجرد است. شما یک سیر جغرافیایی بکنید، خود بروجرد چقدر شهرش مثلا بزرگه، باز شهرستان بروجرد چقدر بزرگه، روستای شهرستان بروجرد ببینی چند نفری است. همین این را نوشتم، اون جریان معروفم شاید در همین ده بوده. مرحوم میرزا با تمام اون خصوصیات از عراق آمده به ایران، رفته در این دره باغ انجام وظیفه میکنه، اونم نه در دره باغ، تنها دره باغ نبود، نزدیکای دره باغ باز یک دهی بود به نام قلعه بابو، مدتی هم اون ده رفت مشغول تبلیغ دین اسلام شد. شما ببینید چند نفر میتوانید اینجوری در حوزه ها نشون بدهید. مرحوم میرزا، کل این جریانات مرحوم میرزا هم ریاستش هم کتاب، همه بعد از اینکه مدتی در این ده در باغ ما دید اون کاری که باید بکنه انجام نمیشه، هم در باغ هم برویش نمیکنه. مرحوم میرزا بعد از اینکه مایوس شد، حتی در بعضی نقلا داره که در اون ده دوم حوزه هم تشکیل داد. حوزه تشکیل داد، حوزه اون روز این بود که 4 تا بچه یتیم را جمع میکرد، یا 4 تا بچه را جمع میکرد، الف ندارد به یکی به زیر دارد، اینها قرآن را درس میداد، رساله را درس میداد مرحوم میرزا. مثل ماها نبودن که ادعاشون خیلی زیاد بود، اونا دنبال هدف بودن. مرحوم سیدنا الوسطا در این 40 جمله خیلی خوبی در یکی از این احادیث داره، میگن مردم دو طایفه هستن، یا اون تعبیر به علما میکنن، عده‌ای دنبال ترویج دین هم، ادی هم دربار دنبال اهداف خودشون هستن، حالا از هر روی شد، از دین شد، از غیر دین شد. وقتی که انسان واقعا دنبال تقویت دین باشد، دنبال این باشد که خدا پرست درست کنه، دنبال این باشد که نماز خوان درست کنه، دنبال این باشد که انسان بسازد، براش فرق نمی‌کنه در باغ باشد، جاپلق باشد، بروجرد باشد، اصفهان باشد، شیراز باشد، قم باشد، برای میرزا فرق نمی‌کنه. همون کاری که در قم دنبال می‌کنه، همون کار رو در باغ هم دنبال می‌کنه. همون کاری که در درباغ دنبال میکنه، در اصفهان هم همون را دنبال میکنه. چرا؟ به اون هدفش این است که ایتام آل محمد را از شر شیاطین محفوظ نگه دارد. فرق نمیکنه این ایتام در درباغ باشد، یا در قلبابو باشد، یا در اصفهان باشد، یا در قم باشد. این نیت است که قم را زنده کرد. قبل از مرحوم میرزا قم وضعش خوب نبود، حوزش خوب نبود، حوزه قم چند مرتبه ترقی تنزل کرده، بالا پایین را کشید رفته. قبل از مرحوم میرزا رشدی نداشت حوزه قم، مرحوم میرزا آمد حوزه را به این مرتبه رساند که در واقع مقدمه این مرتبه فعلیه قم شد مرحوم میرزا. چرا؟ اولا چرا اونجا رفت؟ چرا از کربلا آمد؟ بعد که آمد چرا اونجا رفت؟ بعد چرا از اونجا به قم رفت؟ همه اینها به خاطر این بود که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دنبال این بود که انسان بسازد، مؤمن درست کند، نماز خوان درست بکنند. چرا ما اینجوری نشدیم؟ خودمون بهتر میدونیم. بعضی ها نقل میکردن که در بعضی از این شهرستان ها یا دهات هست که خانه عالم ساخته شده، طلبه پیدا نمیشه. اگر اینجوری باشه ما هیچ جا نمیرسیم، بی خود معطل. همین موها که گرفتاری نداریم، اگه گرفتاری هم باشه همین موها که گرفتاری نیست، محرم سفر که گرفتاری نیست، درسم که تعطیله. همه میدانید محرم ابا عبدالله علیه السلام در این محرم ریشه زن را متزلزل کرد، ظالم را تا روز قیامت متزلزل کرد. هر کسی که ظالم باشد جریان کربلا را اگر متوجه بشه تکون میخوره، میفهمد که عاقبت زن چیست. جریان ابا عبدالله علیه السلام در عاشورا متزلزل کردن ظلم و ظالم است تا روز قیامت یک شرطی دارد، و اون شرط این است که خدا به ماها توفیق بدهد هممون برای رضای خدا از این دهه مبارک استفاده کنیم. اون کسی توانایی گفتن را دارد بگوید تا ظلم متزلزل بشه، اون کسی ندارد نشینه تو خانه بره مجالس ابا عبدالله علیه السلام که دیگران تشکیل میده. حضور در این مجالس خودش عبادت است. خدایا به حق محمد آل محمد همه ماها را به اطاعت خودت توفیق مرحمت بفرما، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.